خیال تمام دلواپسی های من. فنجانت را سر بکش و بگذار آنقدر حال من خوب باشد که یادمان برود امروز چند شنبه است.
بریز بیرون غمارو خسته روزگارو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو.
به نام خالق برگ و باران و بابونه و بهار، سلام و درود به شما شنونده های برنامه خوب حال خوب. در سلسله برنامه‌های حال خوب با شما هستیم از رادیو گفتگو. همین ساعت هر روز و تا 13 فروردین ما هم انشالله بتونیم میزبان خوبی برای شما باشیم. و البته بگم که با افتخار در خدمت آقای دکتر مصطفی فروتن رفتارشناس هم هستیم و نکات بسیار عالی در این نوروز زیبا ازشون قراره که یاد بگیریم در مورد داشتن حال خوب انشالله در سال جدید. آقای دکتر سلام و عرض ادب، باز هم خوش آمدید به برنامه حال خوب.
به نام خدا. من هم عرض ادب و احترام دارم حضور سرکار، عوامل محترم برنامه و مخاطبین ارزشمند و شاد باش مجدد و دعا برای بهترین حال خوب برای همه مردم دنیا
پاینده باشید. آقای دکتر فروتن، شاید یکی از اون نکته ها و مواردی که اجازه نمیده که ما حال خوبی در زندگی داشته باشیم اینه که از زندگیمون راضی نیستیم. چرا این اتفاق میفته؟ چرا از زندگیمون راضی نیستیم؟ بعد اون حال اکنونمون رو که باید خوب باشه رو از دست میدیم؟
بله، نکته بسیار بسیار مهمه. از عزیزانی که امروز برای اولین بار مخاطب ما میشن، با اجازه شما میخوام خواهش بکنم که اگر شرایطش رو دارن برنامه روز گذشته رو بازشنوایی بکنند و مقدمه مبسوطی رو که درباره خود و نوع آدم عرض کردم رو بشنون. ما اینگونه گفتیم که برای داشتن رضایت از خود اول باید ببینیم پتانسیل های ما چیست. من چقدر باید از خودم توقع داشته باشم؟ مرز توقع‌های من از خودم باید تا کجا باشه؟ بله، من میتونم دچار کمال خواهی باشم و به واسطه کمال خواهی هیچ وقت از آنچه که الان هست و هستم رضایتمند نباشم. همواره نگاه هم به جلو باشد و غافل و دور بدونم از اینکه امروز چه کردم و چه به دست آوردم. پس برای اینکه اون رضایت خانم نوازنی اتفاق بیفته، گام نخستش اینه که تو بدونی که چی کار داری میکنی، اصلا کجای قصه زندگی تیستادی و اصلا منابع تو چی میگه. در مسابقه زندگی خط آغاز یا نقطه آغاز ما آدم ها با هم یکی نیست خانم نوازنی. ما هممون از یک نقطه زندگی رو شروع نمی کنیم و خیلی از افراد دچار سردرگمی میشن، دچار تاریکی هدف میشن و دچار گرفتاری میشن. یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم که شاید در این روزهای آغازین سال 1401 ذهن عزیزانم رو بهتر بتونه روشن بکنه. ما در قرن 14 هجری شمسی که هستیم، قطعا حالا گرچه که صحبت از تولد و زایش و فصل جدید و روزهای جدیده، باید یه نکته ای رو در عین علم و فیزیک عرض بکنم. ما در گستره 1400 تا 1500 خودمون و همه کسانی که میشناسیمشون به احتمال 99% دیگه در پایان سال 1499 دیگه نیستیم. یعنی همه ما و همه کسانی که میشناسیمشون، اهم از والدینمون، فرزندانمون، دوستان، اقوام، همه تو این 100 سال به صورت پیشفرض عمر فیزیکیمون تموم میشه.
بله.
خب این یه فکته، یه واقعیته. اگر کسی رو این قضیه تدبر بکنه، اصلا ناخودآگاه خیلی از اون نکات تاریک ذهن و زندگیش عوض میشه. یه مثال ساده، خب نوازنی از شما میخوام بپرسم لحظه تولد یک روز، یعنی یک روز تو چه ساعتی شروع میشه؟ تقریبا در نیمه های شبه، درسته؟ از نیمه های شب روز شروع میشه دیگه.
بله دیگه، ولی خب
در
من اگر من بخوام پاسخ بدم، از زمانی که مغزم بیدار میشه.
حالا نه، ما میخوایم فیزیک روز رو بگیم.
بله.
روز دقیقا در شرایطی شروع میشه، اون فجر زمانیه که در تاریک ترین نقطه شبانه روز هستیم.
دقیقا.
خب روز جدید کجا شروع شد؟ وسط تاریکی. بسیاری از ماها قصه‌مون اینطوریه که چون وسط تاریکی هستیم، میترسیم از این که بتونیم یک زایش جدید داشته باشیم. به خاطر همینم هست که تو ادعیه مذهبی ما اومده و یه جوری التماس شده، یا محول الحول والاحوال یا مدبر اللیل ون، یعنی داره التماس میکنه گونه بشر، یا محول الحول والاحوال، حول تقاضا و خواهشی میکنه، خواهش خاضعانه و یه شکل داخل پرانتز با احتیاط و اغماز، حول التماس امریه، تو رو خدا. دیدید بعضی از این متکدیان یا افرادی که یک خواسته ای دارن، سائل ها، دیدید چگونه میگه تو رو خدا خاله، تو رو خدا عمو؟ دیدید با چه التماسی میگه این خواهشه به من پول بده، گرچه که درخواستش امریه اما توأمه با عجزه. حول منو متحول کن، حالنا الى احسن الحال، من رو به بهترین حال متحول بکن. برگردیم به قضیه قبل تر بخوایم اشاره بکنیم، وقتی که داریم در ارتباط با یه همچین موقعیتی صحبت میکنیم، موجود زندهی به نام آدم درگیر این تله ذهنی میشه که چون الان تاریکه پس قرار نیست زایشی انجام بشه، و متاسفانه در همون ترپ یا تو همون تله ذهنیش میمونه و تو همونجا باور میکنه که کار تمومه. پس با این پیش‌فرض و با این تعبیر و تدبیر ما میتونیم متوجه بشیم که اتفاقی که داره میفته ماجراش از کجا شروع میشه. اما خانم نوازنی، قوانین رضایت از زندگی قوانین ثابت و ساده است. ما معمولاً با تله ها و آنچه که یاد گرفتیم زندگی میکنیم. اصلا یادتونه جلسه قبل خدمت عزیزانم عارض شدم که آدمیزاد دو تا تفاوت داره، یک با گونه های دیگر موجودات و یک تفاوت با هم نوعان خودش. یعنی من دفترچه راهنمای منحصر به فرد خودم رو دارم، ولو اینکه درگیر یک فرایند دوقلوزایی باشم.
یعنی پس در واقع آقای دکتر فروتن، رضایت از زندگی خیلی نسبی میتونه باشه و
فرد
در فرد. همه افراد متفاوته.
بله، منتها یه الگوریتم ساده و ثابت داره. ما گفتیم نقطه آغاز همه ما آدم ها یکی نیست. ما فقط یکی از مهمترین شاخص ها رو میخوام عرض بکنم، ما فقط میتونیم خودمون رو با دیروز خودمون مقایسه کنیم. خانم نوازنی،
بله.
من اگر بیام خودم رو با شمایی که موفق هستید مقایسه بکنم، خب دوچار گمراهی شدم. من میام شما رو با شاخص هایی که خودم داشتم مقایسه میکنم، من چه شرایطی داشتم.
چه نکته خوبی رو اشاره کردین آقای دکتر، یعنی واقعا همینو اگر دوستان دقت بکنن فوق العاده میتونه در داشتن حال خوب بهشون کمک بکنه. جمله شما رو من حک میکنم تو ذهنم با اجازتون آقای دکتر.
خواهش میکنم.
امروزم رو با دیروز خودم مقایسه میکنم و میگم خدا شکرت.
نعمت شکرگزاری و شکرگزاری از نعمات رو جای دیگری اگر شرایطش رو توضیح میدم، ولی این نکته ای که میخوایم بگیم، اگر میخوایم رضایت رو بسنجیم، من از منابعی که امروز دارم چگونه استفاده کردم؟ یه جایی درباره سلامتی خواهم گفت. من از موهبت سلامتی خودم چه استفاده ای کردم؟ دوستان عزیزی که صدای بنده رو میشنون، از سن 40 سالگی به بعد دچار یه عارضه‌ای میشن به نام پیرچشمی، و بدون اینکه خودشون بخوان و در بهترین شرایط هم خودشون رو نگه داشته باشن، 2-3 سال بالا پایین این فرایند پیرچشمی انجام میشه و فعلا علم بشر به اینجا نرسیده که پیرچشمی رو درمان کنه. و قاعدش میشه چی خانم نوازنی؟
استفاده از عینک. بله.
حالا ما تا قبل از 40 سالگی هر چی گیرمون اومده و با هر کیفیتی هم بوده دیدیم، ولی از 40 سالگی به بعد اگر ببینیم یه محتوای ریز نامربوطی وجود داره یا یک تصویری که ما خوشمون نمیاد، نیاز به میشه که آقا من نعمت امروزم و شرایط امروزم رو با مسائل و مشتقات امروزش میبینم. پس گام اول اینه که من مقایسه نمی کنم خودم رو. اگر رضایت می خوام، مگر با دیروز خودم، منبع وارداتی من چه فرقی کرد بین امروز و روز قبل؟ یه نکته دیگه ای که بسیار مهمه در بحث رضایت از زندگی، تفسیر این یه بیت شعره: چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. یا یه شعر دیگه ای هست: یاد همه رفتگان به شادی. مرحوم پدرم یه ضرب المثلی برای من میگفتن که قرض که رسید به 100 تومن هر شب بزن مرغ و پلو، دخل که رسید به 100 تومن هر شب بزن مرغ و پلو. یعنی میخواست بگه که اگر بدهی از یه حدی رد بشه، یه زمانی مرغ مثل همین الان بوده دیگه، خیلی گرون بوده، میگفتن که اگر مثلا، چون ضرب المثل قدیمیه، میگفت اگر قرضت از یه حدی رفت بالاتر، تو دیگه نمیتونی متوقع باشی که بتونی قرضتو جبران کنی با ذخیره کردن، مثلا کم خوری یا نخوری که بتونی قرضتو بدی. دیگه اگر 100 تومن اون موقع خیلی پول بوده، میگفت اگه قرضت رسید به 100 تومن، قرض اصلی تو بخور، دیگه تو نمیتونی جبران کنی، کشدار و مریض باید بری. دخل که رسید به 100 تومن، بازم هر شب بخور مرغ و پلو. یعنی میخواد به یه تناسبی، حالا این دوتا تمثیل، اشاره بکنه. چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. معمولا آنچه که باعث رضایتمندی ما از زندگی میشه، اون احساس کفایت اقتصادی، خط فاصله مالی ما در زندگیه.
صحیح.
خیلی خانم نوازنی میان میگن که پول چیز مهمی نیست، پول چرک کف دسته، پول از این جور حرفای این شکلی. اجازه بدید از نظر علمی با این قضیه مواجه بشیم و صحبت بکنیم. قطعا پول و منابع مالی خوشبختی نمیاره، قطعا اینطوره، ولی نداشتنش نکبت میاره. پول شاید شرط کافی خوشبختی نباشه، اما شرط لازم زندگی ماست. و مسلماً ما هر چه که از زندگیمون میگذره و دچار استهلاک یا فرسایش سلولی میشیم، از یه جایی به بعد متوجه این میشیم که نیاز به منابع بیشتری داریم. باز هم مثالی بزنم
که بتونه یه مقدار زندگی ما رو راحت‌تر، تسهیل‌تر بکنه و آرامش و آسایش بیشتری داشته باشه.
حتماً اینطوره، منتها من باز هم با رویکرد فیزیک به قضیه دارم نگاه میکنم. خانم نوازنی، بیاین تصور بکنیم یه فردی، امیدوارم برای کسی نصیب نشه این اتفاق، یک تصادف یا یک زمین خوردگی رو تصور بکنی. یک بچه 5 ساله اگر زمین بخوره، زودتر استخوان بندیش جوش میخوره، یا یه آدم مثلا 70 ساله.
به طور قطع بچه.
قطعا یک کودک، یک فرد جوان، یک فرد برنا. چرا؟ چون ما از یه سنی به بعد، یعنی از هول و هوش 40 سالگی به بعد، دیگه اون قله زندگیمون تو سرپایینیه و منابع شروع میکنه به استهلاک. ما شاید، بذارید حالا یه طنزی هم شاید به نظر بیاد، مثلا ما یه غذایی داریم که به گویش جنوبی ها فلافل یا فلافل یا حالا چیزای شبیه به این میگن، یه غذایی که مبتنی نمیدونم نخود، فکر میکنم پایش درسته.
بله بله،
نخود،
اساسش نخود.
من این خوراک رو خیلی دوست دارم و اصلا اینطوری نیست که خدای نکرده این گونه به نظر بیاد که نه، اینطوری نیست. من خوراک رو خیلی دوست دارم. من یادم یک بار، حالا جنبه طنز پیدا میکنه، من گفتم من چقدر از این خوراک خوشم میاد. خونه یکی از اقوام بودیم، یه بار برای من یک مجمع بزرگی فلافل درست که من 40 تاشو بوی سر هم خوردم. تقریبا به مدت 7 سال دیگه فلافل نخوردم و دیگه اصلا کلا از حیز انتفاع ساقط بودم.
بله.
اما میخوام این رو بگم، الان واقعا اگر قرار باشه که ما در ارتباط با متغیر سن صحبت بکنیم، کسی که مثلا از هولوش 50-60 رد میشه، دیگه فلافل نمیتونه بخوره، دیگه باید فیله بخوره. باید غذاهایی که هضمش سبکه و پر کالری و پر پروتئین هست بخوره.
مثال قشنگی فرمودید.
پس این رو باید، وقتی که ما میخوایم بگیم رضایتمندی، یعنی رضایتمندی از کفایت اقتصادی خودم برای روزهایی، نه برای خوشگذرانی، بلکه اون چیزی که قدیمی‌ها میگفتن برای پیری، خط فاصله کوریمون یه چیزی داشته باشیم.
بله.
این که من بدونم پیشبینی هایی کردم که من رو در روزهای بعد یه جوری نگه میداره. یه نکته دیگه که رضایتمندی ما رو در زندگی تضمین میکنه، پرهیز از افراد سمی است. افراد سمی رو اگر ما میخوایم بشناسیم، باز هم استناد میکنم به جلسه اولی که با هم داشتیم. ما گونه آدم ها از نظر علم روانکاوی، یکی از تخصص های علم روانشناسی، هیچ آدم سالمی از منظر روانکاوی تا بیش از این 1,000,000 سالی که نوع بشر گونه هاش بوده روی زمین و فسیل هاش و حالا اسناد نشون میده، تا حالا کسی رو ما نمیتونیم تصور بکنیم که دارای سلامت کامل از منظر روانکاوی باشه. ما هممون در تونل رشدیمون، خانم نوازنی، تروماها یا ضربه ها یا آسیب هایی دیدیم.
به طور قطع.
و این آسیب هایی که هممون دیدیم در مسیر رشدی خودمون و در تونل رشدی خودمون، اگر اون فرایند درمان به درستی صورت نگرفته باشه، ما این اتفاقات بد، مهلک و آسیب رسان زندگی خودمون رو به نفرات دیگری منتقل کردیم. ما به گونه دومینو، اون مکعب هایی که با یک ضربه ضربه دیگری رو فعال میکنه، ما به شیوه دومینو به دیگران ضربه زدیم و فضایی درست کردیم که اتفاق بد من به شما رسیده. به اعتبار یک جمله از یه بزرگی میگه هر کسی به اندازه شعورش با دیگران خوشرفتاری میکنه. این یک معنای مخالف داره در علم حقوق. ما هر معنی رو که میگیم یه معنی موافق داره، معنی مخالف. معنی مخالف این عبارت یعنی این که هر کسی به اندازه بیشعوریش ما را اذیت میکنه. کسی که قائل به شناخت هست، کسی که فهم کرده زندگی رو، میتونه متوجه بشه اگر تو چیزی رو دوست نداری، سند نمیشه طرف مقابل هم دوست نداشته باشه. و این همانیست که در ادبیات کلامی معنوی ما و دینی ما و حتی در کلام معصوم علیه السلام آمده، آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند. و یه نکته متممی هم میشه اضافه کرد، و آنچه که بر خود میپسندی هم بر دیگران مپسند.
صحیح.
حالا میخوایم اینطوری بریم، یک فرد سمی فردیست که تروماها یا ضربه هاش رو نتونسته درمان کنه و این اتفاق بد رو روی نفر مقابل میریزه. یعنی یک فردی که مبتلاست، آسیب دیده است. به عنوان یک روانشناس وقتی که در اتاق درمان یا در جلساتی هستم، فرد روبروی من همواره از من سوال میپرسه که آقای دکتر، فلانی با من فلان رفتار رو کرد، آخه ببین چقدر اینطوریه چقدر اونطوریه. و واقعا اینجاست که ما میفهمیم که ماجرای رفتاری ما اصلا یک داستان جداگانه ای داره. من هرگز نمیتونم از دیگری توقع داشته باشم، خانم نوازنی، که مثل من به دنیا نگاه بکنه. آسیب هایی که بر من مترتب شده شاید بر اون نیست و بالعکس. و اون قدر فهم اون آدم از زندگی خودش کار رو بسیار متفاوت میکنه برای من. شما تصور بکنید کسی که در دوران رشدی خودش از حقارت‌های بسیار رنج برده و کسی نبوده یا پتانسیلش نبوده که اون کار رو انجام بده و درمان رو انجام بده، چی میشه؟ یک جمله غلط در روانشناسی زرد یا روانشناسی تجاری که متاسفانه مبتلا به این روزهای شبکه‌های اجتماعی هست، میگن خواستن توانستن. شاید این جمله رو خیلی از ماها شنیده و شاید به اشتباه خیلی گفته باشیم، ولی واقعا هر خواستنی توانستن نیست. یک پنگوئن هر چقدر بخواد پرواز کنه هرگز نمیتونه پرواز کنه، چون پتانسیلش در درونش نیست.
درست.
پس این گونه میخواستم اشاره بکنم که واقعا هر کدوم از ما اگر به یک مفهوم برسیم در بحث افراد سمی، من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار
ککشت.
من اگر به این قضیه برسم و فهم بکنم که آقا اون آدم اینقدر از دنیا فهمیده، موضوع افراد سمی اولین اصلش، جای دیگه مبسوط خواهم گفت، اولین اصلش پذیرشه. از افراد سمی باید پرهیز کرد. این رو بذری داشته باشم تو ذهن عزیزانم، یه جا در ارتباطش مفصل‌تر خواهم گفت، پرهیز از افراد سمی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، خیلی تشکر میکنم آقای دکتر مصطفی فروتن، رفتارشناس، و متشکرم از عزیزانی که پای این گفتگو این بحث بودن و امیدواریم که حال دلتون خوب شده باشه. متشکرم. هیچ کس قفلی رو بدون کلید نمی سازه. اگه قفلی در زندگیت میبینی، شک نکن اون قفل کلیدی هم داره. کلید قفلهای زندگی تلاش و توکل و امید و صبر و آرامشه. خدا نگهدار.
دیدم یه شب تو برکه خواب دستای تو آینه با پروانه ها روشونه تو، خورشید و ما هم خونه تو، تو قلبمون بارون گرفت، شهر رو به هم زدیم، تا اون ور رنگین کمون با هم قدم زدیم. من شیرین تره، خواب تو از بیداریم، باید تو رو پیدا کنم تعبیر رویاهام. دیدم یه شب تو برکه خواب دستای تو آینه و پروانه ها روشونه تو، خورشید و ما هم خونه تو، تو قلبمون بارون گرفت، شهر رو به هم زدیم، تا اون ور رنگین کمون با هم قدم زدیم.
مبادا یاربان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد برو جرده توی
چیه خواهر؟
به تو آقا سرمان داد نزا خوشخیرات
عاشقانهی برای آزادی.
حالا این مردم باید خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی، برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
فرصت های زندگی چون ابرها در حال گذرند، بیاییم لحظه هامون رو، لحظه های شورانگیز بهاریمون رو پاس بداریم و سعی کنیم که همینطور با شور و نشاط از لحظه های زیبای بهاری استفاده کنیم تا ایشالله به هدف والای در کنار هم بودن با بهترین لحظات، با آرامش، با امنیت برسیم انشاءالله. همونطور که اطلاع دارید دیروز رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی با از نزدیک با مردم ایران صحبت و گفتگو داشتند. بخشی از این بیانات رو با هم میشنویم.
گفتیم ملت ایران دارای استحکام و بنیه قوی است. یک نشانه اینی که گفتم ایستادگی و مقاومت در مقابل توطئه‌های بزرگ. نشانه دیگر پیشرفت‌های بزرگ ملت ایرانه. نمیخوان بذارن این حرفا تکرار بشه. دشمن از تکرار این حرفا، از بیان این حرفا به شدت ناراحت و ناراضی است، اما واقعیته. ما پیشرفت‌هایی پیدا کردیم که من حالا به بعضی اشاره میکنم گذرا. همه این پیشرفت‌ها در دوران تحریم بود، در دوران محاصره اقتصادی بود، در دوران شدیدترین فشارهای اقتصادی بود که تا اون زمان اتفاق افتاده بود. اینو خود آمریکایی‌ها گفتن. آمریکایی‌ها گفتن که فشار اقتصادی که روی ایران گذاشتیم در طول تاریخ بی سابقه است. راست میگن، با همه دروغگوییشون این حرفو راست گفتن. بی سابقه ترین فشار اقتصادی بود. در چنین شرایطی ملت ایران پیشرفت پیدا کرد، در حوزه علم پیشرفت پیدا کرد، در حوزه فناوری پیشرفت پیدا کرد، در بعضی از حوزه‌های علمی در ردیف‌های اول دنیا قرار گرفت. یه جا جزو 5 کشور اول دنیا، یه جا جزو 10 کشور اول دنیا، یه جا جزو 3 کشور اول دنیا در بین 200 کشور. پیشرفت‌های علمی ما، پیشرفت‌های فناوری ما اینجوری است. در نانو، در زیست فناوری، در بخش‌های مختلف، در بخش سلامت، پیشرفت‌های ایران از بسیاری از کشورهای دنیا، از کشورهای پیشرفته دنیا بهتر بود. در قضیه کرونا این قضیه خودشو نشان داد. در بخش هسته‌ای، در بخش هوا فضا، در بخش دفاعی که اینا همشون دارن میگن، بخش دفاعی رو اعتراف میکنن برای اینکه بتوانن یه آتوی علیه جمهوری اسلامی درست کنن، اعتراف میکنن که ایران از لحاظ دفاعی، از لحاظ تسلیحات جلو رفته. در بخش زیست فناوری، پیشرفت فراوان. دنیا ما رو تحسین کرد، دانشمندان دنیا دانشمندان ما رو تحسین کردند، دانشمندان جوان ما رو تحسین کردند. پیشرفت در حوزه زیرساخت‌های کشور، در جاده، در ریل، در آبرسانی، در سدسازی، همین آبرسانی قدیر که اخیراً انجام گرفت، در ساخت پالایشگاه، در ساخت بیمارستان که بسیاری از اینها در همین 401 انجام گرفته است، که در پارس جنوبی یک قسمتی، یک بخشی که تماماً از 0 تا 100ش ایرانی است، این اتفاق افتاد. کی؟ در وقتی که این همه تحریم هست، این فشار اقتصادی هست. در تولید گاز مایع که یکی از کارهای بسیار مهم بود که یک گشایشی برای کشور به وجود میاره انشاءالله، در همین دوران اخیر به وجود آمد. در دورانهای گذشته هم کارهای مفصلی انجام گرفته است.
جهش صنعتی ایران پس از انقلاب اسلامی.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه،
پیشرفت یک کشور به مهندسین اون کشوره، نه به دکترای اون کشور.
دولتی که میاد این همه تو ارکانش به مملکت ضرر میزنه، ولی میشینن و بعد بیانیه میدن.
تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است. با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
بله، آغاز سال، مهار تورم، رشد تولید، بر شما مبارک باشه انشالله. سال جدید میتونه برای ما، برای تک تک ما، نقطه آغازی باشه و فرصتی برای ساخته شدن و ساختن. از بهار همین درس رو بگیریم، سعی کنیم ما هم تحرک داشته باشیم، پویایی داشته باشیم تا به سازندگی برسیم. آغاز بهارتون مبارک دوستان شنونده رادیو گفتگو. بهار آمده است تا به یادمان بیاورد سرما رفتنی است و هر روزمان میتواند بوی آمدن بگیرد، مثل آمدن باران، مثل آمدن چلچله ها، مثل پا گذاشتن گل ها به روی سرزمین چمن ها و سبزه ها. بهارتون مبارک باشه، ما هم پا به پای بهار بیاییم. پا به پای بهار رو به طور زنده خواهیم شنید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها تا لحظاتی دیگر که به ساعت 15 خواهیم رسید و انشالله تا حوالی ساعت 22 در دومین بخش از برنامه های رادیو گفتگو در خدمت شما خواهیم بود. اما ساعت دقیقاً 15:30 و پا به پای بهار.
زمان 300